بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ثم ان الظاهر ان فک الرهن بعد البیع بمنزله الاجازه لسقوط حق المرتهن بذلك كما صرح به في التذكره. وسط صفحه 162 عرض کنم محضرتون، یکی از مباحثی که در بحث رهن مطرحه این است که اگر راهن رهن رو بدون اذن مرتهن فروخت، بعد اومد چیکار کرد؟ بعد اومد فک رهن کرد، یعنی حق مرتهن بعدش ساقط شد. حالا یه وقت راهن که انگشترش رو پیش مرتهن رهن گذاشته، انگشتر رو که میفروشه، بعدش میاد پول طلب آقای مرتهن رو پرداخت میکنه و فک رهن میکنه، یا نه مرتهن ابراء میکنه، اسقاط حق میکنه. اما علا ای حالن حقی که مرتهن داشت اون حق چی شد؟ ساقط شد. حالا یا به اسقاط یا به اداء دین یا به هر طریقی. سوال، آیا صرف این که حق مرتهن بعد از بیع ساقط شد، این معناش این است که اون بیع صحیحه؟ یعنی میگیم حالا که دیگه مرتهن حقی ندارد، پس بیعی که سابقا آقای راهن انجام داده اون بیع دیگه چیه؟ صحیحه. یعنی مرتهن بعد از اسقاط حق خودش بعد از بیع نمیتونه اون بیع رو اجازه نده، اون دیگه کار تمامه. یا نه میفرمایید که حتی بعد از اسقاط یا سقوط حق آقای مرتهن، خوب دقت کنید چه عرض میکنم، به دلیل این که در اون زمانی که راهن بیع میکرد حق مرتهن وجود داشت، ها؟ الان ولو حق ساقط شده، اما چون اون زمان این حق وجود داشت، الان باید مرتهن اون بیع رو چکار کنه؟ اجازه بده. کدوم یکیشه؟ جناب شیخ انصاری تو وجه اول میفهمد ظاهر این است که فک رهن بعد از بیع حکم اجازه رو داره. چطور؟ اگر صراحتاً آقای مرتهن می اومد چیکار میکرد؟ اجازه میداد، میگه آقا من بیع سابقه آقای راهن رو اجازه میدم. خب شما میگفتید بیع راهن صحیحه دیگه. الان هم که بیع راهن رو اجازه نداده، اما فک رهن اتفاق افتاده، اینم حکم همون اجازه رو داره، ولذا بیع صحیح هست و دیگه مرتهن حق این که بخواد اجازه بده یا اجازه نده رو نداره. این فرمایش دوستان و این وجه اول و این قول اول فرمایش عده‌ای از علماست، از جمله مرحوم علامه در تذکره فخرالدین و دیگران. این یک نظر. یه وجه دوم و نظر دومی اینجا مطرحه و اون وجه دوم دوستان اینه که بگیم با فک رهن عقد لازم نمیشه، حتی بعد از فک رهن، یعنی بعد از این که حق آقای مرتهن چی شد؟ ساقط شد، بازم مرتهن باید بیاد چیکار کنه؟ اجازه بده، که اگر اجازه نده اون بیع صحیح نیست. چرا دوستان این حرفو میزنیم؟ علتش این است که عرض کردم بیع در زمانی، سلام علیکم، در زمانی اتفاق افتاده که در اون زمان آقای مرتهن حق داشت، گرچه الان فک رهن اتفاق افتاده، حق مرتهن ساقط شده، حالا چه به واسطه ابراء چه به واسطه ادائن یا هر چی دیگه، اما بالاخره اون زمانی که بیع صورت می گرفت اون موقع آقای مرتهن حق داشت. رو این حساب مثلا بگیم، عرض کنم خدمت شما، باید اجازه بده، ولی اگر اجازه نده اون بیع صحیح نیست. خب اینجا دوستان برای این قول دوم، از الان بتون عرض کنم این قول دوم رو جناب شیخ انصاری قبول نداره، این احتمال رو ضعیف میداند. حالا گرچه کتابتون تعبیر به قول نکرده، میگه این احتمال وجود داره، قواعدم این احتمال رو ذکر کرده، اما علی ای حاله این احتمال دوم رو ایشون براش سه تا دلیل ذکر میکنه، هر سه دلیل رو هم بعدش رد میکنه، میگه ما این سه تا دلیل رو قبول نداریم. دلیل اول ایشون چیه؟ ایشون میفرماد دلیل اولمون این است که راهن تصرف کرده در مالی که حق مرتهن بهش تعلق گرفته بود، لذا سقوط حق مرتهن بعد از تصرف بیع رو نمیتونه تصحیح کنه. چرا؟ چون مرتهن فقط حقش ساقط شده، اما راضی به اون تصرفی که در اون زمان، اون زمانی که مرتهن حق داشت، راضی به اون تصرف که نشده که، ولذا الان ولو حقش مثلا اسقاط شده، ساقط شده، اما اون عرض کنم خدمت شما اجازه رو باید بده. این دلیل اوله. بعد دوستان یه تفاوتی ایشون بین اجازه و فک میگذاره، میگه بعضیا انگار خواستن بگن بین فک و اجازه هیچ تفاوتی نیست، اما جناب شیخ انصاری میخواد این توهم رو جواب بده و بین اجازه و فک یه فرقی بگذاره، بگه فرق است بین صورتی که آقای عرض کنم خدمت شما مرتهن اجازه بده یا فک در دفاع از این دلیل اول. گرچه عرض کردم نهایتا جناب شیخ این نظر رو قبول نداره، اما فعلا در مقام مدافع این نظر میخواد یک فرقی بین اجازه و فک بگذاره. یه مقداری عبارت رو بخونیم که عبارت زیاد نشه دوستان، فعلا دوستان تو دلیل اولیم ها، تا بعد برسیم به دلیل دوم و سوم. ثم ان الظاهر ان فک الرهن بعد البيع بمنزله الاجازه. این وجه اول دوستان، ظاهر این است که فک رهن یعنی اگر بعد از بیع آقای راهن اومد چیکار کرد، مثلا بدهی خودش رو به آقای مرتهن پرداخت کرد، که طبیعتا اون انگشتری که به عنوان رهن پیشش گذاشته بود میشه چی؟ میشه آزاد، فک رهن میشه دیگه. اگر فک رهن کرد بعد از بیع، این فک رهن به منزله اجازه است. به منزله اجازه است یعنی چی؟ یعنی همینجور که اجازه اون بیع قبلی رو تصحیحش میکرد، فک رهن هم اون بیع قبلی رو تصحیحش میکنه. لسقوط حق المرتهن بذلك، چون حق مرتهن با فک رهن چی میشه؟ ساقط میشه. کما سر به بهی فت تذکره و حکی عن فخر الاسلام و شهید فل حواشی و هو ظاهر من المحقق و شهید از ثانیین. محقق و شهید، هم محقق ثانی هم شهید است. خب اینا که دیگه اسم آقایون بود. و یحتمل عدم و لزوم العقد بالفک، احتمال هم داره ما بگیم نه، به واسطه فک رهن عقد سابق لازم نمی شود. یعنی چی؟ یعنی فک رهن حکم اجازه رو نداره، بگیم فک رهن حکم اجازه رو نداره. کم احتمله فی القواعد بل به مطلق سقوط. این بل دوستان به مطلق سقوط رو عطف کرده به اون بلفک، یعنی میخواد بگه فک کم خصوصیت نداره. آخه فک این است که من برم بدهی خودم رو به مرتهن بدم، فک رهن اتفاق بیفته، یه وقت من بدهیمو نمیدم، او ابراء ذمه میکنه، میگه آقا من اون طلبم رو از تو بخشیدم، ابراء ذمه کردم، اسقاط کردم. بل به مطلق سقوط الحاصل بل اسقاط اول ابراء او به غیره ما، مثل مصالحه بر اون و امثال اینها. خب احتمال داره بگیم آقا این فک و اسقاط و ابراء و امثال اینها حکم اجازه رو نداره. به چه دلیل؟ بالای این نظرن دوستان بنویسید دلیل اول، بالای این نظرن بنویسید دلیل اول. صفحه بعد دوستان وسط صفحه یه مضافن الاستصحاب داره، پیداش کردیم؟ اونجا بنویسید دلیل دوم، مضافن الاستصحاب عدم اللزوم، سر پاراگراف بعدی و یعید و مازکرنا بلی یدل علی ما یظهر، بنویسید دلیل سوم. بذارید بگم، اب نداره. صفحه بعد، اول صفحه، آخر سطر اول، من جهت ان عدم، بنویسید رد دلیل اول. باز وسط پاراگراف بعدی، ولا مجال الاستصحاب عدم تأثیر البیع، بنویسید رد دلیل دوم. اول پاراگراف بعدی، اما قیاس ما نحن فی، بنویسید رد دلیل سوم. الان به نظرم چارچوب بحث اومد دستت. سه تا دلیل ایشون برای این احتمال دوم میاره، یحتمل عدم اللزوم العقد، بعدم ردش میکنه. حالا دلیل اول، نظرن الا ان الراهن تصرف فی ما فیه حق المرتهن. به چه دلیل بگیم این فک حکم اجازه رو نداره؟ میگه نظر به این که راهن اون موقعی که بیع انجام میداد ها تصرف کرده در انگشتری که در اون انگشتر حق مرتهن بوده، یعنی اون بیع رو در زمانی انجام داد که در اون زمان حق مرتهن به این انگشتر تعلق گرفته بود ها. و سقوطه بعد از ذلك لا یؤثر فی تصحیحه، این که بعد اون حق ساقط میشود عرض کنم اثر نداره در تصحیح اون تصرفی که سابقا با حق مرتهن عرض کنم تعلق گرفته بود، نمیتونه اون رو تصحیحش بکنه. انگارا میخواد بگه درسته بعد حق ساقط شده، اما بالاخره در اون زمان مرتهن حق داشت و الان رضایت نسبت به اون تصرف در حق خودش نداده. ول فرق بین الاجازت ول فک، یه لحظه حواستون به من باشه برای اینکه یه مقداری این رو به ذهنتون نزدیک بکنم. اما این موبایل الان مال کیه؟ مال منه. خب اگر مثلا آقای زید اومد یواشکی این موبایل رو برداشت، دو روز ازش استفاده کرد، بعد یواشکی اومد گذاشت تو اساسای من، یعنی دو روز تصرف نابجا کرد ها، بعد از یه هفته اومد همین موبایل رو از من بگو خرید شد مال خودش. سوال، آیا خریدن الان که شده مالک دلیل میشه بر این که اون دو روز تصرفش دیگه اشکال نداشته باشه یا دلیل نمیشه؟ دلیل نمیشه، اونو باید اجازهشو بگیره. ما نهنفی یه چیزی شبیه اینه، میخواستم فقط به ذهنتون مسئله رو نزدیک بکنم. و بالاخره آقای راهن اون زمانی که این انگشتر رو فروخت، انگشتری را فروخت که حق مرتهن بهش تعلق گرفته بود، گرچه الان اسقاط حق شده بعد از یه هفته، اما اون موقع تو تصرف کردی در مالی که حق مرتهن بهش تعلق گرفته بود. اون اسقاط حقی که بعداً با فک رهن و امثال اینها اتفاق میفته اینو تصحیحش نمیکنه. این حرف این آقاست. خواستم خوب براتون جا بیفته مطلب ها که حالا بعداً شیخ جواب میده. ول فرق بین الاجازه ول فک، انگار یه کسی میخواد بگه که بین اجازه و فک فرقی نیست، حالا چه این آقا اجازه بده چه فکر بکنه. مدافع این دلیل اول میخواد بین این دوتا چکار کنه؟ فرق بگذاره. ایشون میفرماد ول فرق بین الاجازت ول فکر، فرق بین اجازه و فکر اینه، ان مقتضا ثبوت الحق لهو. آه بله، نه یه مستشکلی اومده میگه
هر فرقی باید دلیل
چرا دیگه؟ این دلیل اول دلیل برای چیه؟
دلیل برای اینکه دنیا دو اجازه نیست
نه دیگه، این دلیل میخواد بگه به واسطه فک عقد لازم نمیشود، اما با اجازه لازم میشد، یعنی فرق میخواد بگذارین. حالا یه کسی اومده میگه آقا بین اجازه و فک فرقی نیست، مدافع این دلیل اول میگه چرا فرقه؟ ول فرق بین الاجازه و الفک، ان مقتضا ثبوت الحق لهو، ضمیر لهو رو بزنید به مرتهن، مقتضای ثابت بودن حق برای مرتهن هو صحت و امضائه للبیع الواقع فی زمان حقه. این مال اجازه است، یعنی وقتی آقای مرتهن یه حقی براش ثابت است، مقتضای ثبوت حق برای مرتهن این است که امضاء او رو ما صحیح بدانیم، یعنی بگیم اگر بعدن اومد بیع آقای راهن رو امضا کردم، این امضاشو زی اثر بدانیم ها، صحت امضاء آقای مرتهن مر بیعی را که الواقع فی زمان حقهی، درست مثل بیع فضولی. تو بیع فضولی مالک اگر بعدن بیاد امضا بکنه صحیحه. خب مقتضای این که این آقا حق داره این است که امضاش رو ما بپذیریم. و ان لزم من الاجازه سقوط حقی، گرچه وقتی آقای مرتهن اومد بیع راهن رو اجازه داد، حقش از اون مال رهنی چی میشه؟ از بین میره دیگه، دیگه حقی براش نمیمونه. فیسقط حقه به لزوم البیع. و بل جمله فل اجازه، خلاصه این که اجازه تصرف من المرتهن فی الرهن حال وجود حقی، در واقع اجازه معناش این است که آقای مرتهن تصرف کرده تو رهن در حال وجود حقش، یعنی حال عقد، به ما یوجب سقوط حقه، به یک تصرفی که موجب سقوط حق خود آقای مرتهنه، نظیر اجازه مالک در بیع فضولی. این نظیر اجازه مالک کنارش بینست، نظیر اجازه مالک در بیع فضولی. چطور مالک تو بیع فضولی اگر اجازه بده کار تمام، اینجا هم همینجوره. اینا مال اجازه بود، به خلاف الاسقاط اب السقوط بالابراء بالعدا، به خلاف اونجایی که اسقاط حق اتفاق بیفته. اسقاط دوستان مال وقتی است که مرتهن با دست خودش حق خودش رو ساقط کنه، معنای تعدیه داره. سقوط عرض کنم مال اونجایی است که این حق عرض کنم ساقط می شود، حالا به هر عرض کنم سببی. علی ای حال اسقاط خود مرتهن یا سقوط به واسطه ابرا یا اداء دین، اینا فرق میکنن با اجازه. فانه لیس فیه دلاله علی مضی العقد حال وقوعه، مضی یعنی امضا. دوستان بزرگوار، ممکنه حق آقای مرتهن بعدن به واسطه اداء دین ساقط بشود، اما روحش هم از اون بی خبردار نباشه. یعنی من یواشکی رفتم اول انگشته رو فروختم، بعد بدون اینکه به مرتهن بگم چیکار کردم، اومدم پولشو دادم، فک رحم کردم. خب آیا اسقاط حق آقای مرتهن حالا به واسطه فک یا هر چیزی، آیا دلیل میشه برای اینکه اون آقا بی رو امضا کرده؟ میگه نه، ربطی نداره. فانه لیس فیه، یعنی در این اسقاط و سقوط دلالت بر امضاء عقد در حال وقوع اون عقد. فهو اشبع شیئا ببیع الفضولی او القاصب لنفسه ما ثم تملکه ما. این درست مثل همون مسئله من با اشیان شما بگید ثم ملکه اوست. آقا اگر من بیام کتی که شما تنته و عبایی که عرض کنم تنته بفروشم، بعد بیام اینو ازت بخرم، خب من در زمانی فروختم که مال خودم نبوده، حق شما تعلق گرفته. صرف این که بعدن بیام بخرم، بعضیا یادتون باشه تو این مسئله میگفتن کافی نیست، میگفتن این در زمانی اتفاق افتاده که مال اون آقا بوده، لذا اگر شما بخریم باز اون باید بی رو اجازه بده، اجازه نده به درد نمیخوره. ولذا ببینید میگه وقد تقدم الاشکال فی هم جماعته. ما تا به حال دوستان یک دلیل ذکر کردیم، دو تا دلیل کوتاه دیگه هم داره، اینا رو عرض کنم بعد بریم سراغ جواب ها. این دو تا دلیل چیه؟ خوب حواستون رو جمع کنید. ببینید دوستان، علاوه بر این دلیل اول که حالا بعدش یک فرقی هم بین اجازه و فکت در دفاع از همین دلیل اول ایشون ذکر کرد، ایشون میگه ما استصحاب عدم لزوم رو هم داریم. یعنی نهایتش این است که اگر شک بکنیم استصحاب عدم لزوم داریم. یعنی آقای راهر اون زمانی که بیع رو انجام داد که حق مرتهن هنوز ساقط نشده بود، این بیع لازم بود یا لازم نبود؟ لازم نبود. چرا؟ چون مرتهن هنوز اجازه نداده بود. بعد وقتی آقای مرتهن فک رهن براش اتفاق افتاد، حقش ساقط شد، شک میکنیم که آیا لزوم اتفاق افتاده یا اتفاق نیفتاده، چون میفرماید استصحاب عدم لزوم میکنه. ممکنه یه کسی بگه آقا استصحاب عدم لزوم چرا بکنیم؟ ما اینجا اوفو بالعقود رو داریم، اوفو بالعقود عامه، عمومیتش هم بیع آقای راهن رو میگیره و میگه بیع راهن چیه؟ بگید لازمه. خب وقتی دلیل لفظی داریم مثل اوفو بالعقود، جا برای استصحاب باقی نمیمونه. جالبه دوستان، جناب شیخ انصاری میگه استصحاب عدم لزوم حاکم است بر عموم اوفو بالعقود. دقت کنید، استصحاب عدم لزوم حاکم است بر عمومیت اوفو بالعقود. خب اینجا ممکنه یک کسی به شیخ انصاری اشکال کنه، عمومیت و اوفو بالعقود دلیل لفظی است، جایی که دلیل لفظی داریم جای استصحاب نیست. چطور جناب شیخ انصاری میگه عمومیت اوفو بالعقود مقدم است، استصحاب عدم لزوم مقدم است بر عمومیت اوفو بالعقود؟ ببینید دوستان، جواب این مسئله اینه، حواستون خوب به من باشه. ببینید دوستان، ما در واقع توی جریان خود اوفو بالعقود و عمومیتش اینجا شبهه داریم. آخه ببینید، در زمانی که آقای راهن رهن رو فروخت، حواست خوب به من باشه، در زمانی که راهن رهن رو فروخت و هنوز حق مرتهن ساقط نشده بود، از شما میپرسم اوفو بالعقود اونجا جا داشت یا نداشت؟
نداشت.
چرا؟ چون حق مرتهن بود. در واقع ما اینجا داریم چیکار میکنیم؟ در واقع این استصحاب عدم جریان خود اوفو بالعقوده. یعنی اوفو بالعقود در یه زمانی یقین داریم که اینجا جاری نمیشد، الان شک داریم که آیا این اوفو بالعقود برای بعدش جاری هست یا نه. استصحاب عدم جریان خود اوفو بالعقود را انگار داریم میکنیم و لذا ایشون میفرماید استصحاب عدم لزوم حاکم است بر عموم. چرا حاکم بر این عموم؟ چون این عمومیت اصلا قبلا وجود نداشت. یقین داریم که عموم اوفو بالعقود زمانی رو که راهن فروخت و حق مرتهن ساقط نشده بود، اوفو بالعقود جاری نبود. شما اوفو بالعقودی ندارید که در تمام ازمنه بخواد همه زمانها رو بگیره، فقط یه مقطعی وجود نداشته باشه. چون میدونید اوفو بالعقود دوستان عمومیت افرادی داره اما عمومیت ازمانی نداره. و لذا ببینید چی میگه. میگه مضافاً الی استصحاب عدم اللزوم الحاکم علی عموم اوفو بالعقود بناء علی ان هذا العقد غیر لازم قبل السقوط. یقین داریم که این عقد راهن قبل از سقوط حق مرتهن لازم نبوده. فیستس هم حکم خاص رو، ما این حکم خاص رو، حکم خاص یعنی چی؟ یعنی حکم فرد خاص که بیع راهن باشه، یعنی حکم به عدم لزوم بیع راهن رو باید استصحابش کنیم. ولیس ذلک محل تمسک بالعام. چرا محل تمسک به عام نیست؟ از لیس فی اللفظ عموم زمانی. آخه اینجور نیست که بگیم اوفو بالعقود یعنی وفا کنید به تمام عقدها در تمام زمانها، که بعد یک کسی بگه وقتی عمومیت ازمانی داره اوفو بالعقود همه زمانها رو میگیره الا این مقطع خاصی که این آقا حق داشته مثلا، ولی بقیهش رو میگیره، وقتی حقش ساقط شد اون رو میگیره. اصلا عمومیت ازمانی در اینجا وجود نداره. حتی یقال تا یک کسی اینجوری بگه، بگه ان المتيقن اون چه یقینیست خروجه، اون عوض میخوام ان المتيقن خروجه اون چه متيقن از خارج شدنش هو العقد قبل السقوط فيبقى ما بعد السقوط داخلا فل عام. عمومیت ازمانی نداره که ما یه همچی کاری رو انجام بدیم. ببینید آقا اگر عمومیت ازمانی داشته باشه، عمومیت ازمانی معناش اینه که تک تک زمانها رو اوفو بالعقود میگیره. وقتی تک تک زمانها رو اوفو بالعقود گرفت، اگر یه زمانی اوفو بالعقود نیامد تا یه مقطعی، میگیم فقط این مقطع از این عموم خارجه، بقیه مقاطع قبلش بعدش همه داخل در عام هستن، دیگه نمیشد استصحاب کرد. اما حالا که عمومیت ازمانی نداره، به محض این که اوفو بالعقود دیگه جاری نشد، دیگه جاری نمیشود تا وقتی که یقین بکنی میتونی استصحاب عدم لزوم بکنی. اینم دوستان دلیل دوم. دلیل سوم دوستان، دلیل سوم استظهاری است که جناب شیخ انصاری از بعضی از روایات اینجا نقل میکنه. اون استظهار چیه؟ ببینید دوستان و بزرگوار، ما یه روایاتی داریم، خوب حواستون به من باشه، یه روایاتی داریم. این روایات میگه نکاح عبد بدون اذن مولا به مجرد عتق عبد بعد از اون صحیح نیست. این روایات رو قبلا هم خوندیم. یعنی اگر عبدی رفت ازدواج کرد، از مولاش هم اجازه نگرفت، یواشکی رفت ازدواج کرد، از مولاش اجازه نگرفت، یه ماه بعدش، دو ماه بعدش، سه ماه بعدش ماه رمضون شد، آقای مولا روزشو خورد، بعد کفاره اومد گردنش، کفاره که اومد گردنش همین عبد رو آزادش کرد. عبد رو که آزاد کرد، سوال، حالا که حق مولا ساقط شده، میتونیم بگیم اون ازدواجی که قبلا انجام داده اون ازدواج صحیحه؟ نمیدونیم راضی یا نه، اما الان حق مولا ساقط شده چون عبد دیگه آزاد شده. با سقوط حق مولا آیا میشود بگیم اون ازدواجی که سابقا انجام داده صحیحه یا نه؟ حتی الانم که حق مولا ساقط شده، باید بریم بهش بگیم که این آقای عبد سه ماه پیش مثلا ازدواج کرده و شما اجازه بده که اون زندگیش به هم نخوره مثلا. ایشون میفرماد تو اون روایات میگه این اجازه میخواد، یعنی سقوط حق مولا کافی. این نشان دهنده این است که در ما نحنفی هم باید حرفو بزنیم. ولذا میگه و یعید و ما ذکرناه بل یدل علی، نه تنها معید بلکه دلیله. چی؟ ما. اون روایاتی که یظهر من بعض الروایات، من بعض روایات بیان ماست، من عدم صحت نکاح الاب بدون اذن سیده به مجرد عتقه، یعنی به صرف عتقش عرض کنم نکاح صحیح نمیشه، ما لم یتحقق الاجازه، ولو دوستان این اجازه به واسطه رضایتی باشد که المستکشف. این ولو بر رضا یعنی ولو کان تحقق الاجازه بر رضا، ولو تحقق اجازه به رضایتی باشد که کشف می شود از سکوت مولا معلمه به نکاح. آخه تو اون روایت یادتون باشه سابقا خونده بودیم، همینقدر که مولا ساکت شد یعنی فهمید و هیچی نگفت، امام فرمودن این کافیه، همینقدر که فهمید این مولا و هیچی نگفت، امام فرمودن این کافیه. از همین که هیچی نگفت با علمش ما می فهمیم که راضی بوده که هیچی نگفته، سکوت علامته رضاست مثلا تو این جور موارد. اینم دلیل سوم. سوال دارید بفرمایید.
اون
قاعده
سوم
که
اشاره
اینجا مراد ایشون از حاکم حکومت لفظی است.
مقدم.
یعنی معنای لغویش مورد نظره، نه اون حکومت و ورود اصطلاحی که اونجا عرض کرد. استظهار دیگه. ببین اوفو بالعقود. عام شما چیه؟ العقود. یعنی اوفو به کل عقود. شما چی میفهمید از این؟ استظهارتون چی؟ عموم ازمانی قید میخواد. یعنی فی کل زمانه مثلا آخرش میخواد. تمام از من المؤمنون عند شروطه ممکنه جهت قبول کردنشون شرطیتش باشه، یعنی همین شرطی که کرده، چون تو شرط امکان پذیر نیست که یه کسی بگه آقا در یه زمانی این شرط رو شما بهش عمل کنی کفایت میکنه. یعنی ببینید ویژگی شرط سبب شده باشه. حالا من بیان ایشون رو ندیدم، اما ممکنه جناب شیخ بگه اگر ما اونجا عمومیت ازمانی رو پذیرفتیم، مثل مثلا نهی میمونه که تو نهی وقتی شما میگید لا تشرب الخمر، این معناش این است که هیچ وقت نخور، هم الان نخور هم بعدن نخور هم قبلا نباید میخوردی. چرا؟ چون میگن نهی امتثالش به ترک اون عمل است در تمام زمان ها. عمل به شرط هم یه همچی ویژگی داره، شما وقتی عمل به شرط کردی که اون شرط رو حفظش کنی در تمام زمان ها. دقیق ممکنه ویژگی آواری کلا مثلا امر اینجوری نیست، امر این خاصیت رو نداره، اگر گفت سله شما یه بار نماز بخونی امر رو امتثال کردی، اما لا تشرب رو امتثال نکردی مگر اینکه در کل زمانها. بخوام بگم ویژگی های مورد ممکنه باعث شده باشد که ما یه جا این بر میگرده به همون قرینه ای که عرض. بریم سراغ عرض کنیم مثل اینه. آخه اوفو بالعقود ما میخوام بگیم که اوفو بالعقود در اینجا با توجه به این که قبلا جاری نبوده، الان ما شک داریم اصلا عمومیت اوفو بالعقود مال بعد از عرض کنم سقوط حق را میگیرد یا نمیگیرد، این نیاز به اون عمومیت ازمانی رو داره. حکم خاص یعنی چی؟ یعنی همون حکمی که سابقه بر اسقاط حق وجود داشت. سابقه بر اسقاط حق چه حکمی وجود داشت؟ عدم لزوم این عقد به واسطه وجود حق مرتهن. اون حکم رو ما اینجا ادامه میدیم. بریم سراغ جوابی که جناب شیخ انصاری به این سه تا دلیل میده. خوب حواستون رو جمع کنید دوستان. جناب شیخ انصاری این احتمال دوم رو قبول نداره. یعنی ایشون معتقده که وقتی آقای راهن رهن رو فروخت، بعد از بیع حق آقای مرتهن ساقط شد، حالا به واسطه فک، به واسطه ابرا یا به واسطه هر چیز دیگری، حق که ساقط شد اون بیع خود به خود صحیحه. این آقا به سه دلیل گفت صحیح نیست، اما جناب شیخ معتقده نه اون وی صحیحه. حالا به چه بیانی؟ ایشون میخواد در مقام رد این سه تا دلیل حرف خودش رو اثبات کنه. رد دلیل اول چیه؟ ببینید دوستان، ایشون میفرماد قول به عدم لزوم بیع راهن به واسطه فک ضعیفه. دلیلش هم این است که بیع راهن در زمان رهن، اگر بیع راهن در زمان عرض کنم رهن، اونجایی که رهن بود، هنوز فک رهن اتفاق نیفتاده بود، اگر اونجا صحیح نیست علتش چیه؟ علتش مزاحمت با حق آقای مرتهنه. در واقع چون حق مرتهن بهش تعلق گرفته بود و حق مرتهنم بر حق راهن مقدم بود، لذا گفتیم این بی نمیتونه تمام باشه، نمیتونه لازم باشه. در واقع دوستان بیع راهن قصور مقتضی ندارد. چی داره؟ مانع داره. یعنی مقتضی بیع وجود داره، چون این آقای راهن مالک بوده، قصد بیع کرده، انشاء بیع کرده، همه مقتضی بیع را دارد. یه عقدی صادر شده از یه کسی که اهلیت این بیع رو داره، تنها مشکلی که داریم وجود یک مانعه. در واقع دوستان دلیل ما بر این که قصور مقتضی نداریم بلکه مانع داریم این است که ادله سببیت بی مثل اوفو بالعقود عامه و عمومیتش ما نحن فی رو هم میگیره، و اگر در ما نحن فی در خصوص زمانی که حق مرتهن هنوز ساقط نشده بود میگیم این بی تمام نیست، به خاطر وجود حق این آقای مرتهنه. پس ما اینجا قصور مقتضی نداریم، وجود مانع داریم. خب این مانع هر وقت برطرف بشه مقتضی کار خودش رو انجام میده. ببینید آقا، برای اینکه یک معلولی اتفاق بیفته ما چی میخوایم؟ علت تامه میخوایم. علت تامه چیه؟ مقتضی به اضافه عدم المانع. خب اگر مقتضی موجود است و مانع هم وجود داره، به محض اینکه مانع برطرف شد خود به خود مقتضی کار خودش رو انجام میده. خب این عرض کنم رد دلیل اول. رد دلیل دوم، ایشون میفرماد استصحاب اینجا وجه نداره. میدونید چرا استصحاب وجه نداره؟ علتش این است که ما منات این استصحاب رو میدونیم، منات مستصحب رو میدونیم. مستصحبمون چیه؟ چی رو داری استصحاب میکنه؟ عدم تأثیر بیع راهن. خب من از شما سوال میکنم، عدم تأثیر بیع راهن به خاطر چی بود؟ به خاطر وجود مانع بود، الان مانع برطرف شده. انگارا جناب شیخ انصاری میخواد بفهمد اصلا ما اینجا شک نداریم که شما بخواید استصحاب کنید. چرا شک نداریم؟ چون یه مانعی وجود داشت برای اثر گذاشتن به این راهن، اون مانع الان برطرف شده، دیگه شکی نداریم که مقتضی اثر میکنه، ولذا جای استصحابم نیست. قیاسش به نکاح عبدم صحیح نیست. دوستان بزرگوار، در نکاح عبد اون روایتی که میگفت عبد اگر ازدواج کرد بدون اذن مولاش بعدن ولو آزاد بشود باز اجازه مولا رو میخواد، میدونی به خاطر چی بود؟ اونجا جهت عدم صحت بیع آقای عذر میخوام ازدواج آقای عبد قصور مقتضی بود، نه وجود مانع. یعنی صرف حق مولا سبب نبود، عبد به واسطه حر نبودن و عبد بودنش بگید مقتضی صحت نکاح رو بدون اذن مولاش نداره. ولذا دوستان، ولذا اگر آقای عبد بره بدون اجازه مولاش شکار کنه، یه تصرفی برای غیری انجام بده، مثلا بره برای کسی بی انجام بده، برای مولاش هم نه، برای یه کس دیگه بی انجام بده، بعد عبد آزاد بشه، میگن اون بیعه صحیح نیست مگر اینکه مولاش اجازه بده. پس معلوم میشه عبد قصور مقتضی داره. خب شما یه موردی را که قصور مقتضی دارد رو داری قیاس میکنه با یه موردی که مانع وجود داره، نه قصور مقتضی. ولذا هیچ کدوم از این سه تا دلیل رو جناب شیخ قبول نمیکنه.
قصور مقتضی هم شیخ میگید واقعا
مقتضی نیست. آره علامت گفتی که، حالا علامت رو دوباره هم عرض میکنم روی عبارت. چرا؟ بذارید عرض میکنم، نگاه کنید. هازا ولکن الانصاف ضعف الاحتمال المذکور. این احتمالی که ما آخر صفحه 162 عرض کردیم و یحتمل عدم لزوم العقد بالفک، ایشون میفرمان این ضعیفه، گرچه سه تا دلیل براش آوردیم اما ضعیف. چرا؟ رد دلیل اول چیه؟ من جهت ان عدم تأثیر بیع المالک، عدم تأثیر بیع مالک، مالک یعنی راهن ها. اگر ما میگیم بیع راهن اثر نداره فی زمان رهن، لیس این عدم تأثیر الا لمزاحمت حق المرتهن المتقدم على حق المالک، نیست مگر به جهت مزاحمت حق مرتهن که مقدم است بر حق مالک، به تسلیت المالک. این به تسلیت المالک دوستان قید متقدمه، یعنی تقدم داره حق مرتهن به سبب تسلیت خود مالک، یعنی خود مالک او رو مسلطش کرد بر مالش. فعدم الاثر لیس لقصور فی المقتضی و انما هو من جهت المانع. یعنی ما اگر میگیم راهن بیعش اثر تام ندارد، نه به جهت قصور در مقتضی است، نه مقتضی ما اینجا موجوده، یه مالکی اومده عاقل و بالغ و رشید و با همه شرایط یه بیع رو انجام داده، تنها مشکلی که وجود داره این است که حق مرتهن تعلق گرفته. فاذا زال اثر المقتضی، هر وقت دوستان مقتضی تمام بود و مانع وجود داشت، مانع که برطرف شد، مقتضی کار خودشو انجام میده. و مرجع ما ذکرنا الی، مرجع ما ذکرنا یعنی چی؟ یعنی بازگشت این عدم تأثیر به اراهن که گفتیم ما به جهت وجود مانع نه قصور مقتضی، بازگشتش میدونی به چیه؟ بازگشتش به اینه الی ان ادله سببیت البیع، ادله سببیت بیع المستفاد من نحو عفو بالعقود و الناس مسلطون علی اموالهم و نحو ذلک مثل تجارت عن تراض و امثال اینها، این ادله عامتون. این عامتون خبر چیه دوستان؟ عامتون خبر انس. ادله سببیت بیع که مستفاد از این آیات و روایات، اینا عامه. عامه دوستان یعنی چی؟ یعنی شامل بیع راهن نسبت به مال مرهون هم می شود. بله؟ چرا؟ نخه؟ اصلا کار به زمان نداره ایشون. این که میگه ما نیاز به عموم ازمانی نداریم که شما بگید شیخ انصاری عموم ازمانی رو پذیرفت. ببینید آقا، یه وقت شما عموم ازمانی رو احتیاج بهش داری و شیخ داره به این عامتون تمسک میکنه برای اینکه عموم ازمانی رو ثابت کنه، خب بله، اما نداریم، نیاز نداریم ما. عامتون یعنی به راهن رو هم شامل میشه، همه بیع رو شامل میشه از جمله به راهن. آبارک الله، راهن هم یکی از افراد این بیع دیگه. پس عامتون یعنی عرض کنم شامل بیع آقای راهن نسبت به مال مرهون هم میشود. و خروج و زمان رهن یعلم انه من جهت مزاحمت حق المرتهن الذی هو اسبق. اسبق یعنی مقدمه، یعنی حقش جلوتره در واقع. و خروج زمان رهن ما میدونیم که به جهت مزاحمت حق مرتهن است که اون در واقع حقش جلوتر از حق راهنه. فاذا زال المزاحم وجب تأثیر سبب، وقتی مزاحم برطرف شد تأثیر سبب اینجا کار خودش رو انجام میده. این دوستان رد دلیل اولمون. البته دوستان این تیکه آخر، این تیکه آخر به نظر میرسه جناب شیخ تمایل به این مسئله داره که در خصوص رهن که جهت عدم پذیرش بیع راهن وجود مانع بوده، این عمومیت ازمانی رو اینجا به این جهت بپذیره. دقت کنید چی عرض میکنم. یه وقت هست شما میگید اوفو بالعقود، میگه آقا این عقد مقتضی را دارد اما یه مانعی وجود داره، مانع که برطرف بشه این عقد خودش اثرشو میگذاره. این اوفو بالعقود شامل همه زمانها میشود از این جهت که اگر مانع برطرف شد مقتضی موجوده، مقتضی اثر خودشو میگذاره. این عبارت آخر که شاید بشه ازش استظهار کرد عمومیت ازمانی رو ایشون پذیرفته، فقط تو همین جهت پذیرفته ها، ما ادای این رو معلوم نیست ایشون پذیرفته باشه. ببینید آقا، ممکنه این نه به جهت کلمه اوفو بالعقود باشه، عمومیت ازمانی اوفو بالعقود باشه، به چه جهت باشه؟ آبارکلا، یعنی چون مقتضی ما مطمئنیم موجوده و یه مانعی وجود داشته، ایشون میگه مانع که برطرف شد تو هر مقتضی، کار به اوفو بالعقود و عمومیتش هم نداریم ها. میخوام بگیم هر جا مقتضی به هر دلیلی وجود داشته باشه، اما مانعی وجود داشته باشه که نگذاره اون معلول ایجاد بشه، مانع که برطرف شد مقتضی اثر خودش رو میگذاره. میخوام بگم این عمومیت از مانعی رو به طور عام حتی در جایی که این وضعیت وجود نداشته باشه ثابت نمیکنه این عبارت. این رد دلیل اول. ولا مجال الاستصحاب عدم تأثیر البه، او استصحابی هم که آقایون گفتن مجال نداره. چرا؟ للعلم به منات المستصحب و ارتفاع اون منات. ما میدانیم مستصحبمون مناتش چیه و میدونیم اون منات دیگه الان وجود نداره. دوستان مستصحب اینجا یعنی چی؟ یعنی عدم تأثیر البه. چرا میخواستیم استصحاب کنیم؟ استصحاب عدم لزوم دیگه، استصحاب عدم تأثیر بی، یعنی قبلا بی اثر نداشت، اثر کامل نداشت، الان هم خواستیم استصحاب عدم لزوم کنیم، عدم تأثیر بکنیم. ایشون میگه اگر عدم تأثیر داشت این بی به خاطر چی بود؟ به خاطر وجود مانع بود. الان مانع برطرف شده، وقتی مانع برطرف شد دیگه ما شکی نداریم در وجود اون تأثیر، یعنی تأثیر رو یقین بهش داریم دیگه، جای استصحاب نیست. فالمقام من باب وجوب العمل بالعام، جای عمل به اوفو بالعقود است نه از مقام استصحاب حکم خاص. ففهمم به نظر میرسه اشاره به دقته، حالا گرچه حواشی حرفایی هم زدم. آخرین دلیل دوستان که میخوایم ردش کنیم، و اما قیاس و ما نحن فی علی نکاح العبد بدون اذن سیدهی فهو قیاس مع الفارق. جناب شیخ میفرماد قیاس ما نهنفی به نکاح اب قیاس مع الفارق. چرا؟ لان المانع عن سببیت نکاح العبد بدون اذن سیده قصور و تصرفات اب عن الاستقلال فی التأثیر. اونجا مانعمون عدم وجود مقتضی است، نه وجود مانع. اونی که باعث میشود ما نکاح عبد رو نپذیریم چیه؟ قصور مقتضی است، قصور تصرفات عبد از استقلال در تأثیر، کمون قصور مقتضی. لا مزاحمت و حق سید لمقتضی نکاح. این اذ رو آقا شما خوب دقت کنید، اذ رو خوب دقت کنید، اذ لا منافات بین کونهی عبدن و کونهی زوجن. مگه مولا چه حقی برگردن عبد داره؟ مولا حقی که برگردن عبد داره این است که اگر بهش دستوری داشت، خواسته ای داشت، اونا رو انجام بده. یعنی تمام وقت در اختیار کی باشه؟ در ازدواج هیچ منافاتی با این مسئله نداره. ازدواج منافات نداره یعنی چی؟ یعنی عبد می تواند به وظایف عبد بودن خودش به طور کامل برای مولاش عمل بکنه، در این حال ازدواج هم کرده باشه. اینا منافات با هم دیگه ندارن که یک کسی بخواد بگه این منافات داره با حق مولا. برخلاف حق مرتهن ها، حق مرتهن اینجوری نیست. شما اگر مال رهنی رو فروختی خود به خود حق مرتهن چی میشه؟ از بین میره. منافات داره، امکان نداره شما اینو بفروشی مرتهن هم بتونه از همین مال چکار کنه؟ استیفاء دین بکنه. چون مرتهن حقش این بود که بتواند از این مال اگر نتونست طلبشو وصول کنه استیفاء دین بکنه. خب وقتی شما فروختی چجوری استیفاء دین بکنه؟ اگر اینجا شما میگفتی حالا که عبد ازدواج کرد چجوری وظایف عبد بودن خودشو عمل بکنه؟ نمیتونه عمل بکنه. بله اینجا مانع بود، اما این جهت سبب نشده. ایشون میفرماد این دوتا با هم دیگه منافات نداره. میتونه یک کسی هم عبد باشه هم زوج باشه. از لا منافات بین کونهی عبدن و کونهی زوجا. حالا یه علامت دیگه، ولعجل ما ذکرنا. این ما ذکرنا یعنی قصور مقتضی در باب عبد. به خاطر همین که عبد قصور مقتضی دارد، لو تصرف العبد لغیر السید به بیع او غیرهی، اگر عبد بیاد تصرف کنه برای غیر مولاش، یعنی بیاد برای یه قریبه یه چیزی رو بخره، آیا معامله انجام بده، ثم من اعتق العبد لم ينفع في تصحيح ذلك التصرف. و حالی که دوستان این که من برم عبده بره برای یک کسی دیگری غیر از مولاش یه چیزی رو بخره، چه ربطی به حقوق عبد مولا داره؟ مولا که اینجا حقش ضایع نمیشه. این آقا رفته یه خونه رو برای یکی دیگه خریده، یه خونه رو از یکی دیگه فروخته، این هیچ ربطی به حقوق مولا نداره که بگیم حقش ضایع شد. پس معلوم میشه خود عبد برای عقودش یه قصور مقتضی داره. حالا دارید چی؟ مثل صغیر، مثل مجنون. بله ببینید ما نمیخوام بگیم عین اونا تو همه جهات، اما چطور صغیر قصور مقتضی داره؟ چطور مجنون قصور مقتضی داره؟ یه نوع قصور مقتضی در عبد هم وجود داره، چون عبد حر نیست. همجور که مجنون جنونش قصور مقتضی درش ایجاد کرده، اون سقر سنش، اینم عبد بودنش ایجاد کرده. علامت چند؟ این دوتا یک آخر
خواهد اصلا سیده و میگه خدا ها در این اصلا سیده و اون سیان سید ازش ماله در نمیدن.
نه اصلا سیده هون یعنی ولی زا اگر اجازه بده ما قبول داریم.
نه این که مثلا اجازه گرفتنم یه حق دیم درست آجا خود همین اجازه گرفتنم یه حق دیم برای مولا.
نه نه نه، ممکنه مجنون هم صغیر هم اجازه بگیره، شما بگید با اجازه پدرش میتونه معامله رو انجام بده. غیر رشید عرضم رو دقت کنید، فهمیدم سوال شما رو. عرض من اینه، چطور غیر رشید اگر با اجازه ولیش یه معامله رو انجام بده، با اینکه عرض کنم با اجازه سیام، و در این حال اونجا میگن قصور مقتضیه. چرا قصور مقتضیه؟ چون غیر رشید مشکل از خودشه، مشکل از جای دیگه نیست. پس صرف این که اگر با اجازه انجام داد این معامله صحیحه، معناش نیست که وجود مانعه.
نه ما وجود واسه میاد ولی به من بیاد خودم آخه اینا میشه
بومده مختنه
اینجا مانع نیست، خاطر مانع نیست. خب
نه، چون در رشید هم هست. من همینو دارم جواب میدم که شما متوجه نشدید. چون در رشید هم اگر اجازه بگیره به صحیحه، اما همونجا هم قصور مقتضیه. شما اونجا رو چیکار میکنی؟ هر کار اونجا رو میکنی، اینجا رو میکنی، هیچ فرقی با اونجا نداره. تو اینجا هیچ فرقی نداره. آقای غیر رشید قصور مقتضی داره، اما در عین حال اگر با اجازه مولاش باشه اشکال نداره. چرا؟ چون مولا نظارت میکنه، با اینکه قصور مقتضی داره. آخر دعوانا ان الحمد لله.